أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 90 جلسه از جلسات کلاس صرف. عرض تبریک دارم میلاد حضرت صدیقه طاهره علیها الصلوة والسلام رو، انشالله که به حق این روز و به حق اون وجود زیجود و مبارک هممون مشمول لطف و عنایت و الطاف خاصه حضرتش باشیم و انشالله که بتونیم به معنای واقعی از شیعیان حضرات باشیم. یه روایت جالبی در بعضی از مجامع روایی آمده و اون روایت این که نقل شده یک مردی به همسرش گفت اذهبی الی فاطمه بنت رسول الله فاسألیها عنی انی من شیعتکم ام لیس من شیعتکم یا ام لست من شیعتکم. که فردی آمد، فردی به همسرش گفت که برو نزد فاطمه و سوال کن. فاسألیها عنی، در مورد من از فاطمه زهرا سوال کن که انی من شیعتکم، من از شیعیان شما هستم، ام لیس من شیعتکم، یا از شیعیان شما نیستم. کنه اون سوال این فرد سوال مصداقی است که میدونم شیعه چیه، ولی من جز شیعیان هستم یا نیستم؟ سلام علیکم احمد. فسالت ها فقالت، خب این زن آمد محضر فاطمه زهرا و سوال رو پرسید. حضرت فرمودند قولی له ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک عن فانت من شیعتنا و الا فلا. حضرت نیومدند مصداق مشخص کنند که تو از شیعیان ما هستی یا نیستی، بلکه حضرت بسنده کردند به ارائه معیار تشیع، معیار شیعه بودن، که فرمودن به همسرت بگو. فقولی له، قولی صیغه ده، ای تو زن به شوهرت بگو، باید بگویی که اگر که کنت تعملو، کنت تعملو چی معنی کنیم؟ انجام ماضی ها، اگر میدادی، منتها چون ان بر سرش اومده زور ان میچربه، این میشه مضارع استمراری، اگر انجام میدهی، یعنی کنت تعمل اگر بود ماضی استمراری، این وسطش اومده اون معنای ماضیه رو ازش میگیره، میشه مضارع استمراری. اگر عمل میکنی به ما امرناک، به اون چیزی که به تو دستور دادیم، و تنتهی اما زجرناک و نهی میپذیری از اون چیزی که تو رو ازش باز داشتیم، فانت من شیعه، باز شیعه نو هست. و الا، یعنی و الم کنت تعمل، یعنی فعلم تکن تعمل به ما امرناک ولم تنتهی اما زجرناک، اگه اینجوری نبودی فلا، یعنی فلا انت من شیعتنا، تو از شیعه ما نیستی. از اون معیار و ملاک که انهو این وضعیته که عمل بکنیم به اون چیزی که دستور داده شدیم، دستور داده، دستور داریم نسبت به اون، و دوری بکنیم مثلا اون چیزی که نه داریم یا نه. اینجور فضای روایت ها رو اصطلاحا توی اصول بهش میگن اینا حکومت دارن. این روایات یعنی چه حکومت دارن؟ یعنی یک نقش تفسیری دارن نسبت به همه روایات. با این روایت تمام روایاتی که تو شیعه آمده تفسیر میشه، لذا کنه این دلیل، دلیل حاکم است. مثلا فرض کنید توی مباحث فقهی داریم که خب برای صلات شرایطی گفته شدن، لباس طاهر، بدن طاهر، مثلا اینها. بعد یه روایتی داریم که میگه که الطواف بالبیت صلاتون، طواف مثل نماز، یعنی تمام اون چیزایی که نماز گفتیم همش اینجا میاد، تا اون چیزایی که مگه با دلیل خارج بشه. اینجا هم همینه، این دلیل رو بدن دست ما، تمام الفاظ شیعه ای که توی روایت اومده رو اون وقت حالا برگردیم نگاه کنیم که با اون نگاه شیعه بودن، با این نگاه شیعه بودن ارزش پیدا میکنه. خب انشاءالله که اینطور باشه. از جلسه قبل اگه سوالی نکته ای مطلبی هست بفرمایید، وگرنه که بحث رو ادامه بدیم. بله. خب بله. نه این هیچ کدوم از معانی باب افعال نیست، این از اون معانی هشتگانه نیست. که انهو این فعل سیرشو ببینید، اسلم یعنی تسلیم شد. خب بعد یه مصدری داشته به نام اسلام، اسم اون دین رو گذاشتن اسلام. بعد حالا میخواستیم بگیم طرف مسلمان شد، گفتیم اسلم، یعنی اسلمه دیگه، منتها از اسلمه که از اسلامی که کنه و دیگه مصدری هم نیست، اسلام حیثیت مصدری نداره، اسلام یعنی یک دین، یک ذات، اسم عینه، اسم ذات، اسم معنا نیست. وقت از اون آمدیم اسلمه رو گرفتیم و اون وقت طبیعتا دیگه نه هیچ کدوم از معانی باب افعال رو نداره. ثلاثی مجرد رو باید ببینیم، بعضی وقتا معنی ثلاثی مجرد داره، یعنی نگاه میکنی عیناً، حالا اینو امروز توضیح میدیم، عیناً همون چیزی که در ثلاثی مجرد آمده همونو تو باب افعال مشاهده میکنی. اینو توضیح میدم انشاءالله. خب جلسه قبل که معانی باب افعال رو تمام کرده بودیم عرض کردیم حالا ما معانی رو شناختیم، ولی چطور از لغت تشخیص بدیم این معانی رو؟ عرض کردیم که حداقلش برای شروع کار که الوسیط رو میبینیم، الوسیط از بین سایر کتاب‌های لغت یک بگم حد نصاب خوبی داره در این که از یه سری از اسلوب‌ها استفاده کرده. مثلا میخواد معنای تعدیه رو بگه، یه بیان خاص داره. البته اینم تو پرانتز بگم که این همه جا نیست، یعنی بعضی از جاها این ماییم که باید کشف کنیم معنا رو. الوسیط اسلوبی داشته ولی از اسلوب استفاده نکرده. مثلا برای واجدیت، حالا میرسیم، از ساره به اضافه زا استفاده میکنه. طبیعتا توی مثلا مثل اتفلت المرعه باید بگه که سارت زا طفلن. طبیعتا الوسیط که یک اسلوب داره باید اینجوری بگه، ولی عرض میکنم همیشه اینجوری نگفته و دقیقا تو همین مورد به جای سارت زا طفلن گفته است، حالا تو چاید سارت زی طفلن دیگه چون اون زنه، به جای سارت زی طفلن گفته است ولدت یا جاعت به طفلن. لذا این موردهایی که داریم تو این جزوه میخونیم اینجوری نیست که فکر کنیم دیگه همه جا همینطوریه، بعضی جا باید حدس بزنیم. یعنی اطفلت المرعه رو الوسیط نوشته جاعت به طفل، این منم که تو صرف یه معنای خوندم به نام واجد چیزی شدن یا واجد چیزی کردن، تطبیق میدم میگم آها این همون واجد چیزی شدنه، ولو اینکه از سارت استفاده نکرده. اینش دیگه باید حواسمون باشه. پس این چیزایی که تو این جزوه لغت آمده موارد غالبی است، اینطور نیست که همیشه از همین تبعیت بشه، بعضی موارد نه تبعیت نمیشه، مثل همین مثالی که عرض کردم چون مؤنثه زازو، این همونه چی؟ نه 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 نه، تو حالت مؤنثش خانومه، تو حالت مؤنثش چطوره؟ زیه دیگه. مطمئنی؟ من تعدید کردم، اینو یه نگاه بکنید، این شکی دارم. چرا دیگه داره؟ به خاطر همینم جمعش میشه زبات زی بله زی داره و بعد زانه داره و زبات، این زبات جمع همینه دیگه، در مقابل مرداش که میشه زوو، این حالت مثنى حالت مؤنث میشه زاد. این نیست دیگه، این هیچی، این از جزء اسماء سته نیست. اسماء سته فقط زوی در حالت افرادش، این اصلا بله مورب نیست. حالا اینو دقت کنید، از قبل اینجوری تو ذهنمه. خب ارزم موضوع شما که بازم اینو نگاه کنید، حالا یه تعاملی بکنید، من تعامل کنم. خب حالا پس این نکته اول که آقا این چیزایی که توی جزوه داریم میگیم اینطور نیست که فکر کنیم دیگه حالا همه جا الوسیط با همین اسلوب پیش رفته، بعضی از جاهاشو خودمون باید کشف کنیم و این دست خودمون. بریم سراغ جزوه. اولین معنایی که ما تو باب افعال خوندیم معنای تعدیه بود. معنای تعدیه رو ما عرض کردیم، اصلا اسمش رو فراموش کنید، اسمش رو بذارید همون جعل و تسنیر که به حقیقتش خیلی نزدیکتره. توی معنای تعدیه الوسیط از 3 یا 4 تا اسلوب غالبی استفاده میکنه که بررسی میکنه. من بیارم فایل رو. خب اما معنای تعدیه رو به 4 جور بیان کردن. اولین موردش اینه که از ماده جعله استفاده میکنن. هر جا جعله دیدیم یا ماده سیره دیدیم اینا ما رو میبره به سمت معنای تعدیه. جعله یا سیره استفاده میکنه، فکر کنم با تنظیماتی داشته باشه که نورش بیشتر از این بشه، بعیده در این حد از نور، ولی خب حالا من اینجا می نویسم، باز دوستان اگر اونجا مشکل دارن اینجا ببینن. جعلهو یا سیرهو، بعد به اضافه یه وصف که این وصفه می تونه اسم فاعل باشه، می تونه صفت مشبهه باشه. جعلهو یا سیرهو به اضافه یه وصف. مثلا ببینیم اینجا رو میگه که اذهبهو یعنی جعله ذاهبا. جعله ذاهبا یعنی که دقیقا همون تعدیه. وقت میخواییم معنا کنیم دیگه طبیعتا نمیگم قرار داد او را رونده، یه تعبیر میارم که چطور رفت اگر میخواست متعدی بشه میشد برد. این همون برد خودمونه، منتها برد رو با این اسلوب نشون میدن. پس لازم نیست که حتما بیایم تحت لفظی معنا کنید. جعله ذاهبا یعنی برد، او را رونده قرار داد، یعنی او را برد. مثال بعدی اعماهو خب از ماده اعمه کور کردن، میگه جعله اعما، سیره اعما، قرار داد او را نابینا. اینجا هم دقیقا او را کور کرد، او را کور کرد، این معناش همینه، گردان او را نابینا یعنی اونو کورش کرد، که این در واقع حالت متعدی همون فعل امیه است که معنای کور شد، میاد میشه اعما یعنی کور کرد. خب این مورد اول. مورد دوم همین جعلهو یا سیرهو رو استفاده میکنن به اضافه فعل مضارع. باز اگر چنین چیزی در الوسیط دیدیم اینم از اسلوب های تعدیه است، یعنی میایم الوسیط باز میکنیم. مثلا اینجا میگه که اضحک الشیء الانسان ای جعله یضحک. دوباره جعله یضحک نمیگم قرار داد او را میخندد، نه خنداند، قرار داد او را میخندند. این یک اسلوبه، عرض میکنم فرض کنید یه نماده، نمادو که دقیقا نمیان تفسیر کنن، بلکه میگن خب نماد چه چیزیست؟ این نماد تعدیه است. خب تعدیه رو من توی صرف خوندم، یعنی از اون حالت لازم ببرمش متعدی کنم، لذا زهکه میشود از حکم معنی خندان. خب اینم خندانده. این مورد بعدی. مورد بعدی که تو اینجا گفتیم اینه که برای ثلاثی مجردش میاد یه معنایی ذکر میکنه. مثلا جلس الانسان ای قعده، نشست انسان این قعده، لذا جلسه رو میگه معنی قعده است، این نشست. بعد توی باب افعالش میاد از باب افعال اون معنا استفاده میکنه، یعنی میگه اجلسه ای اقعده، جلسه یعنی قعده، اجلسه یعنی اقعده. این یعنی همون معنای تعدیه، یعنی اینجوری بیان میکنه معنایی که برای ثلاثی مجردش گفته رو میاره به صورت باب افعالیش. لذا تو الوسیط باز کردیم دیدیم مثلا فرض کنید همین مورد جلسه رو گفته قعده، بعد اجلسه رو میخواد معنا کنه میگه اقعده، این یعنی معنای تعدیه. حالا با مثالاش کم کم دیگه توی این رفت و برگشت های لغت بیشتر آشنا میشیم. و مورد چهارم استعمال باب افعال همون ماده. این چیز جالبیه، مثلا که البته این حالا مال باب افعال هم نیست، این مال تعدیه های سایر ابوابه، اینو فعلا نمیخواد ببینیم، این فعلا باش. مثلا ساقت شی که معنای تعدیه داره رو گفته اسقط، اسقط نماد تعدیه است، ساقت رو گفته اسقط، اینو فعلا کارش نداریم. همین سه تا پس، پس فعلا همین سه تا رو باش کار خواهیم کرد، باش سر و کله میزنیم. یکی جعلهو به اضافه وصف، جعلهو به اضافه مضارع، این که اون معنایی که برای ثلاثی مجرد ذکر شده رو بیاد به صورت ثلاثی مزید توضیح بده. این سه تا اسلوبیه که فعلا باش کار داریم و باش مواجه میشه. اون مورد بعدش تو تعدیه سایر ابوابی که انشالله خواهیم رسید و در موردش صحبت کنیم. خب این مورد اول. اون وقت با توجه به این دیگه خیلی راحت میشه ترجمه کردن این موارد برای ما. بله خب آفرین آفرین، دقیقا همینه، یعنی باب افعال نماد تعدیه است. لذا یه جا میخوان بگن این معنای تعدیه داره، میگن معنی مثلا اسقطه داره.
معنی اول نمادش
توی این کتاب سعی شده اینجوری باشه، جز باب تفعیل که حالا میرسیم نمادش توضیح میدیم، تقریبا بقیه باب ها و باب تفاعل، باب تفاعل هم چون اختلافیه معنی غالبیش کدومه، ولی تقریبا آره این دقت شده که معنی اول اینجوری باشه. خب این معنای اول، پس ما تعدیه رو بخوایم بفهمیم سه تا راه فعلا توی باب افعال داریم. معنای دومی که بیان شد معنای مفعول را بر صفتی یافتن بود. این رو با چی بشناسیم؟ با وجده بشناسیم. وجده یا رعا، هر دوتاش به کار رفته، رعا یا وجده به اضافه ه وجدهو فلان یا رعاهو به اضافه یه وصف. این وجده یا رعا رو هر وقت دیدیم این نماد معنای دومه. البته عرض میکنم ممکنه یه جایی معنای دوم باشه ولی از این نماد استفاده نشده باشه، دیگه حواسمون باید به این نکتهش باشه. مثلا چی؟ مثلا این بالا اشاق فلانون الشیعه، اشاقه حروف اصلیش چیه؟ شوق دیگه، اشوقه بوده شده اشاقه، اشوقه میشه اشاقه طبق قاعده دوی اجوق به اختصاصی اشوقه چون ساکن ما قبلش. خب میگه که اشاقه فلانون الشیعه که متعدی هم هست، یعنی وجدهو شائقن، پیدا کرد فلانی این، پیدا کرد این آقای فلانی این کار رو شائق، شائق یعنی میل پیدا کرده به او، یعنی یک کار بگم دارای وجد، شائق یعنی دارای وجد. میگه یعنی زید این کار رو دارای وجد پیدا کرد، شائق پیدا کرد. این چیزی که البته از قبل تو ذهنم، حالا ماده شوقه رو باید ببینیم معنی دقیقش چیه. خلاصه این حالا این یه مورد. مورد بعدی میگه اقهر فلانن، مثلا اقهر تو زیدن، یعنی من زید رو مقهور پیدا کردم، اینم یه دارای وصف دیگه. مورد بعدی که حالا این ما رو باب افعال نیست، استکبر شیئا ای رعاه کبیرن یا و از ما انده، این رعاه نماده. خب اینم پس معنای بعدی. وقتی اینا رو چجوری معنا میکنیم؟ این که فلانی اون شیء را شائق یافت، این مثلا فاعل این فلانی را مقهور یافت. ها بعد میبینید دیگه یه جا اسم فاعله، یه جا اسم مفعوله، یه جا صفت مشبه هست. این سه تا مثالی که زدیم به خاطر این نکتهش. اینا همه معنای واجدیت، یعنی فاعل مییابد مفعول را برای یک صفتی، حالا این صفت ممکن اسم فاعلش باشه، ممکن اسم مفعول باشه، ممکن صفت مشبه باشه. آره آره فقط همینه، یعنی وجده قاهرا مثلا نیست. اگه تو ذهنتون اینه وجده قاهرا، این طبق لغت دیگه، یعنی اینو باید پیدا کنید. در یافتن همشون مشترکن، ولی در اینکه چی یافت اینو شما باید از لغت ببینید. قاهر یافت، مقهور یافت، مثلا فرض کنید که صفت مشبهه، اگه داره صفت مشبهه‌ای یافت، اینو دیگه باید از لغت بپرسید. ها ببینید، ممکنه یک فعل چند تا از این معانی رو داشته باشه، ممکنه. آره دیگه لغت میگه، مثلا ممکنه معنی تعدی هم داشته باشه، همون که میریم الان میبینیم دیگه، انشاءالله تو تمرین خواهیم. خب معنی سوم، واجد چیزی شدن یا واجد چیزی کردن، که ما اون تعابیر عربی که برای دوستان توی اون ذیل معانی که توضیح میدادیم نوشتیم تقریبا ناظر به همینها بوده. واجد چیزی کردن، سارم بالا نوشتیم دیگه، ساره به اضافه زا، واجد چیزی کردن، سیرهو به اضافه زا، سیرهو زا یه چیزی، این میشه واجد چیزی کردن. پس ساره برای واجد چیزی شدن، سیره برای واجد چیزی کردن. حالا فعلا اینجا ما مثال برای واجد چیزی شدن زدیم، مثلا امرز فلانون نوشته سار از آمرزن، یعنی دارای مرض شد، این معناش واجد چیزی شدنه، فلانی دارای مریضی شد، دارا مرض شد. واجد چیزی کردن سیرهو به اضافه زا، آره مثلا سیرهو زامر کبه، آره همینجاست، آره همینجاست. خب منتها فکر میکنم تو بررسی که ما تو الوسیط داشتیم اینو پیدا نکردم، یعنی الوسیط باید اینجوری بگه ولی نگفته، ولی تو بعضی از لغت‌های دیگه با سیاره میگن. خب بله، چی شرطی داره این که مرض زیدون، یعنی زید مریض شد، وقتی میاد تو باب افعال معناش واجدیت میشه، یعنی زید معنای واجدیت پیدا کرد. ما داریم همون امرزه صحبت میکنیم، امرزه یعنی سارزا مرزه، این معناشه اولی، الان محل بحث ما امرزه است. خب معنای بعدی، معنای دخول فاعل در زمان یا مکانه، که این حالا تو بابای افعال و تفعیل داریمش، اینو با دخل بیان میکنن. دخل فی الحرم، احرمه رو وقتی میخواد بگه اسبعین، دخل فی الصباح و فی الصبح، این در واقع از ماده دخل استفاده میشه، این خیلی رایجه. یک کار دیگه هم که میکنن بعضی وقتا عطا استفاده میکنن، حالا اینو بیشتر تو باب تفعیل با در موردش صحبت بکنیم، اونجا یه بحثی داریم، اینو میرسیم. از عطا هم خلاصه استفاده میشه، دخله یا عطا، آمد به بلاد عراق یا داخل در حرم شد، دوتاش تقریبا به یه معناست و دوتاش دخول فاعل در حالا مکان یا زمان. بله خب مرزه رو باید ببینیم دقیقا معناش رو، آره تفاوت میکنه. سار از زام مرزن که انهو، که من واجد یه چیزی شدم، ولی مرزه اون واجدیت رو اشاره نداره، یک وصفی از اوصاف خود این بند خداست که این مریض شد، ولی باید نگاه کنیم. این یه تحلیل به نظرم دقیق تری میخواد، نمیتونم الان جواب بدم. چیزی باید از اون موارد معناشناسی های دقیق میشه، خیلی راحت نمیشه از کنارش رد شد. خب مورد بعدی، معنای رسیدن وقت، همون در واقع رسیدن وقت مبدأ برای فاعل، که مثال میزد به احسد زرعو، یعنی اینکه وقتش رسید. اینو از حانه استفاده میکنه، ما تو متن عربی هم باز دوباره از لفظ حانه استفاده کردیم، مثلا احسد الزرع و حان حساده، رسید وقت حسادش. حانه اصلا به معنی رسیدن وقت، مثلا حان قتل زیدن، یعنی رسید وقت قتل زید، وقت تو خود ماده حانه خوابید. معنای تعریض، معنای در واقع یعنی اون علامتش، علامت شایعی است. عرضه به اضافه لام، مثلا اباعه عرضه للبیع، اینم تا این. بقیه موارد فکر کنم همه رو گفتیم. ها سلب، سلب رو ما توی الوسیط براش یک اسلوب واحدی پیدا نکردیم، لذا سلب رو نیاوردیم، یعنی ندیدیم تو الوسیط یه اسلوب واحد داشته باشه، ولو اینکه تو کتابای لغت اسلوب داره، ولی تو الوسیط ما چیزی براش پیدا نکردیم. آخرین معنی، معنی ثلاثی مجرده که خیلی هم شایعه، معنی ثلاثی مجرد، حالا میریم سراغ لغت‌ها و خواهیم دید، معنای شایعه است. برای اینکه اشاره کنن ثلاثی باب افعال همان معنای ثلاثی مجرد رو میده، دو تا کار میکنن. بعضی وقتا عیناً ذیل باب افعال فعل ثلاثی مجرد میاره، میگه اوفا بالوعد والعهد ای وفا، یعنی اوفا معنای وفا داره. اون که راحت، اینش سخت نیست. وقتی ذیل باب افعال دو نقطه گذاشت ثلاثی مجرد رو نوشت، یعنی ثلاثی مزیدی داریم که معنای ثلاثی مجرد، این که راحته. اما اون چیزی که یه مقدار باید دقت بهش بکنیم اینه که بعضی وقتا میاد برای فعل ثلاثی مجرد یه معنایی میگه، مثلا جدا یجدو به معنای ثبت قائما، برای ثلاثی مجرد یه معنایی میگه. بعد وقتی داره باب افعالش رو میگه، میبینیم همون معنا رو ذکر کرده، فعله رو ذکر نکرده، نگفت اجدا به معنای جدا، میگه اجدا به معنای ثبت قائما. من نگاه میکنم ای خب جدا هم که معنای ثبت قائما داشت، هم جدا به معنای ثبت قائما، هم اجدا به معنای ثبت قائما، نتیجه میگیرم پس اینجا اجدا و جدا به معنا واحد، این دو تا به یه معنا. پس برای بیان معنای ثلاثی مجرد یه وقت خود فعل رو میاره، یه وقت معنای فعل ثلاثی مجرد رو میاره. که چی؟ اینا خیلی تو مرحله بیان معانی دنبالی نبودن که از یک اسلوب واحد استفاده کنن، لذا میگم همین مواردی هم که داریم میگیم خیلی جا میبینی اینطور نیست، باید با یکم تأمل و دست به لحیه شدن و اینا کشف کنیم معنا رو. ولی ما تو الوسیط گشتیم، دیدیم این دوتا رو میشه با عنوان ضابطه گفت، اینو میشه ادعا کرد.
بله.
این سوال شما رو ما جوابش توی ابتدای این جزوه، یعنی ابتدای که این اوایل جزوه، تو مرحله دوم دادیم. اینکه اساساً چرا الوسیط حرف جرها رو بیان میکنه، خب اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم که چرا اساساً الوسیط وقتی که حرف جرها رو مطرح میکنه، یه وقت به جهت تلازم است که این معنا با اون حرف جر داره، مثل همین اوفا، وفا کردن همیشه به وعده است، میخواد بگه وفا کردن همیشه تلازم داره با وعده و مثل وعده، به قولش وفا کرد، به وعدهش وفا کرد، به شرط وفا کرد، لذا بعضی وقتا میگه از این جهت. وقت مثال بخوایم بزنیم، مثلا میگه رکنتو الشی، تکیه دادم به یه چیز. خب معلوم آقا به یه چیز تکیه میدن دیگه، بر یک چیز، مثلا فرض کنید که در یک چیز تکیه نمیدن که، لذا بعضی وقتا اینه. بعضی وقتا که حالا سوال شما ظاهرا به اون بعضی وقتای دومی که میخوام عرض کنم، این فعل یه معنایی داره، منتها حرف جرها میان به این معنای شکل میدن. این دومی هم الوسیط میگه، مثال بزنم براتون بیفته. مثلا رغبه یعنی چی؟ راغب شد، میل پیدا کرد. میگه رغبه معناش میله، منتها یه وقت این با فی میاد میشه میل در یک چیز. خب وقتی میل در یک چیز باشه، یعنی رفتم به سمتش، دوستش داشتم. ولی اگر این با عن بیاد، آره دیگه این فعله رغبه، نه میخوام بگم اون، نمیخوام معنای، آره درست میفرمایید، به معنای میخوام بگم روح معناییش، اون رغبت، اون مصدرش روح معنایش این میل پیدا کردنه. این حرف جر میان شکل میدن به این رغبه، که رغبه در یه چیز باشه یا از یه چیز باشه. وقتی شد رغبه از یه چیز یعنی بیزاری، بدون اینها به کار نمیره. نه خب وقت اینا رو هم البسید مجبوره بگه دیگه، طبیعتا اینجا هم میاد میگه که این حرف جرها باعث بشن که یک معنایی ایجاد بشه. یا تو اون فعلی که دوستان نمودارشو کار کردن، دعا، میگه اگه دعا لهو بود دعاش کرد، دعا علیه بود یعنی نفرینش کرد، اگه دعا الشی بود یعنی به یه سمت یه چیزی خوندش، دعا الطعام گفت بیا غذا بخور. اینا همه در واقع همون معنای دعاست که خواندنه، منتها خواندن به نفع یه نفر، خواندن علیه یه نفر، خواندن به سمت یه چیزی. میبینید هی داره اون معنا رو کنه، مثل یه خمیر بازی که شکل‌های مختلف میگیره، این حرف جرا دارن اون شکلا رو میاره. ولذا اینم الوسیط همه رو میگه. پس الوسیط چرا حرف جرها رو میگه؟ خوبه دوباره سوال کردید از این جهت که دیگه یعنی تنورش داغ شده که میشه این نونو چسبون، گرچه اون موقع ما گفتیم، ولی خب شاید چون احساس نیاز نبوده جا نیافتاده باشه الان داریم تکرار میکنیم. حرف جرها رو چرا الوسیط میاره؟ بعضی وقتا میخواد تلازمه رو بگه، آقا وفا کرد یعنی اوفا به عهده دیگه، و الله معنی نمیده، مثلا اوفا بالبیت معنی نمیده. بعضی وقتا میاره از این جهت که حرف جرها یک گونه هایی از معانی رو پدید میارن، منتها نه اینکه اینجا الان معنای دعا متفاوته، برخلاف اون چیزی که بعضی وقتا تو زبان ها میچرخه که آقا دعا لهو با دعا علی اینا دوتا معنا، میگیم نه اینا یه معنا، دعا که همون دعاست، حرف جر اومده یه تغییراتی توش ایجاد کرده. این حالا محل دقت باید باشه، بعضی وقتا از این جهت پامون رو پوست موز نداره، تو الوسیط تو این زمینش خیلی دقت نشده. بله خب اینو داشتیم، اینو تو همین کتاب داشتیم. بعضی ها گفته بودن که همیشه اوفا به عهدهی مفید مبالغه است، همین صفحه داشتیم دیگه، صفحه 24. ولی بعضی ها گفتن نه، همیشه مفید مبالغه نیست، بعضی وقتا این اوفا که هست به معنای همون وفا، یه قبیله به همون کار اوفا میگفته، یه قبیله وفا میگفته، و تو مقام تجمیع لغت فصحا این دوتا گفتیم آقا اوفا و وفا به معنا واحد. اگه اینجوری باشه نه، مبالغه ای هم توش نیست. لذا کشف این که این معنی مبالغه داره یا نه، فرق بر اینه که یک قبیله واحد هر دوتاشو استعمال کنه، و این نمیشود جز با توجه کردن به قرائن. مثلا خصوصا اوفا رو عرض کنم، اوفا از اون مواردی که ظاهرا یک قبیله استعمال میکرد، لذا اوفا به عهدهی، اوفایتو به عهدی به معنای وفای با دل و جان، مبالغه ای توشه، وفای 100%، و با این نگاه اون وقت بعضی از عبارت جذاب و شیرینی میشه. خب آیه ای دارید تو ذهنتون تطبیق بدین؟ اوفو بالعقود، آفرین، مثلا اوفو بالعقود همینه، یعنی وفای با دل و جان، خوب وفا کنید. حق چیزی را کامل ادا کردن، بله وفات هم از همین جهت میگن، این مبالغه ای داره دیگه، این تأکیدی است روش، و حواستون باشه هیچ وقت زیر پا نذارید. حالا بعضی وقتا این مبالغه ها مبالغه های کمی است، همه عقداتون رو وفا کنید. بعضی وقتا مبالغه های کیفی است، خوب وفا کنید، تأکید روش میگن. اون اوفای اسم تفضیله، من اوفا به عهدهی، کی وفادارتر است، با افعال نیست، اسم تفضیله. خب قرینش هم اون منیه که بعدش اومده. خب کبره ناسحه خیته انکشفه استخاره اینا تمرین هایی است که تو اینجا دادیم منتها همش باب افعال نیست بعضیش باب های دیگر است چون این تمرینی بوده که بعد از معانی آمده فعلا این تمرین رو کار نداریم بیایم تمرین کتاب رو حل کنیم تو ذیل معانی کتاب با همین مواردی که گفتیم احیانا مواجه میشیم خب تمرین یکش که تمرین لفظی است فعلا کارش نداریم که یعنی الان چون میخوام تمام بشه این بحثمون بریم تمرین شماره دوم فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون آقای نوروزی بفرمایید از الوسید که معنای تمسون چیه اول تمسون رو چیز کنید صیغه یابی کنید صیغه چنده آها صیغه نه حروف اصلی چی بوده؟ آها پس اصلش بوده تمسیون چه قاعده هایی اجرا شده؟ تمسیون شده بنابرای قاعده سه مشترک و بعد حرف علش هست شده بنابرای قاعده چهار مشترک تمسیون خب ببینیم تو الوسیط این فعل رو بفرمایید. دارید الوسیط؟ این عرضی؟ خب زحمتتون میشه واقعا. الوسیط رسوندن دوستان بهش.
باید از الوسیط بیدیم. من فکر کنم باید از تو هم معنی که بیان
شده. نه اون که معناش تابلوه. تقریبا با یه نگاه به آیه میشه فهمید حدوداً معناش رو. ولی ما تو الوسیط دنبال اون اسلوب هاییم دیگه. میخواییم به این بهانه یه بازی با خلاصه با افعال و معانیش هم داشته باشیم خب آره شما باید کتاب جدید بگیرید 26 هم دقیقا تمرین داره عجب نه رفقایی که از پارسال کتاب پارسال دیگه جواب نمیده باید کتاب جدید بگیرید مخصوصا تو بخش اسم تغییراتش اینقدر هست که اذیت بشید اگه بخواید چیز کنید آره نه 3-4 سال کتاب چکش خورد به من یه پیام بدید براتون بیارم کتاب 4-5 نسخه هم بیشتر نمونده میخواید بگیرم بیارم خدمت خب بله کجا باید دقیقا ببینیم آقای نوروزی خب میم سین بعد میم سین الف خب خب به چه معنا؟
آها.
صفحه 870. خب بله. خب امسا القوم دقت کنید. اونو می‌خوایم ما.
بله.
بخونید.
امسا القوم
آها خوبه میگه امس القوم سارو فی وقت المساء سارو فی وقت المساء گشتند در وقت مساء سارو با سین نیست با ساده یعنی که سیر کردن تو وقت مساء یعنی گشتن تو وقت مساء رفتن تو وقت مساء خب این چیه؟ ها مونتا از اسلوب قالبی استفاده نشده مایی که از بیرون سر خوندیم فهمیدیم یکی از معانی باب افعال دخول در وقت و مکانه از این عبارت الوسیط که صاروفی وقت المساء زنگ مغزمون به صدا در میاد که این باب این معنای اینجوریه خب ادامه بدید همین فعل رو 870 میخوام ببینم بقیه معانیش چیه اون چیه؟ این کدومی که از معانی؟ آفرین. ببینید این همون اسلوبیه که گفتیم. همون فعل ثلاثی مجرد رو میاد اینجا میگه. یعنی اگر با فلانون آمد همون معنای مسار میده. حالا مسا فلانون به چه معنا بود؟ وعده به امر ثم ابتعن. یه کاری وعده داد ثم افتن تخلف کرد. این همون معنا رو میده. پس این یعنی معنی ثلاثی مجرد. مورد بعدی اعانمو بشه. این کدوم معناست؟
تعدیه
است. تعدیه میدونید یعنی لازمش چیه؟ یعنی اینکه ما یه ثلاثی مجردش یه فعلی داشته باشیم لازم که اون وقت الان اومده اینجا متعدی شده. اینجوریه واقعا؟ نیست. پس این از اون معانیه که جز اون مثلا 4 درصد یکی اصلا توی 8 تا معنا نیست. اون مختص خودش هیچ. ولی دو تا معناش دو تا از اون معانی غالبی بود. یکی دخول در وقت، دوم معنی ثلاثی مجرد. خیلی خوب. اسبحه رو بفرمایید آقای مهدوی تبار. خب باید به قرینه ببینیم امساز زیدو معنی تخلف و وعد کرد یا به معنی اینکه داخل در اصل مثال شد. دیشب گذاشتم چرا. خب اصبح صفحه 505 ستون وسط بیاد پایین. 505 ستون وسط. خب اصبح دخل فی السبا. این کدوم معناست؟ مشخصه دیگه. بله داخل شدن در وقت معنی 4. خب ادامه بدید. خب این چه معنی است؟ دیدید چرا پرسیدم؟ برای که باید اون قبلی ها رو چک کنیم یکی یکی همه رو بررسی کنیم بعد حالا بریم سراغ اون که کدومی که از معانی است. یعنی باید نگاه کنیم ثلاثی مجردش آیا زهرت داشت یا نداشت. اگر نداشت بعد بگیم خب این معنی است جدا. ولی اگر داره اون وقت بگیم که نه اینطور نداره دیگه. خب بس یه معنی است جدید. خب ساره چی؟ این ساره رو فهمیدین چیه؟ افعال ناقص خوندید؟ یکی از مصادیقش همین اصبح هست. اصبح زیدون قائمن. یعنی سار زیدون قائمن. این همونه. خیلی خب. این هم تا همین مقدار. نه این هم نیست. دومی هم نیست. این اصلا معناییه که در صورتی که ناقصه باشه داره. خیلی خب. این تا همین مقدار. بقیه موارد هم انشاءالله همینطوری توی لغت پیدا کنیم. یه مقدار توقفمون الان بیشتره برای بحث معانی تو لغت به این جهت که دستمون گرم میشه ولی بعداً یه مقداری سرعت میدیم. یه دو سه جلسه دیگه فکر دو جلسه نهایتاً درگیر این بحث هستیم بعد انشاءالله با یه سرعت خوبی راه میفتیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.